انتشار سند تاریخی سخنان اعتراضی آیت الله منتظری در دیدار با اعضای هیئت مرگ، حسین علی نیری حاکم شهر، مرتضی اشراقی دادستان، ابراهیم رئیسی معاون دادستان و مصطفی پور محمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات که به فتوای رهبرشان اعدام زندانیان سیاسی را از ششم مرداد شروع کردند، حقایق دیگری از فاجعه هولناک کشتار زندانیان سیاسی در تابستان خونین 67 را برملا کرد که با واکنش‌های بسیاری مواجه شد. در این رابطه گفتگویی دارم با آقای دکتر محمد ملکی، چهره سیاسی ناماشنا که بارها زندانی شد و از جمله در دهه 60 به مدت سالها. من سلام و درود دیگم دارم به شما آقای دکتر ملکی.
من هم درود عرض میکنم، سلام عرض میکنم خدمت شما و آرزوی موفقیت برای شما دارم، همچنین به همه شنوندگانتون درود میفرستم و آرزوی سلامت و خوشی و زندگی خوب برای اونها دارم.
زنده باشید آقای دکتر ملکی. پیشا پیش بسیار سپاسگزارم از شما، با وجود کسالت جسمی دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید. اجازه میخوام از شما، امروز تصادفاً 24 مرداد است، درست روزی که 28 سال پیش آیت الله منتظری در دیدار با هیئت مرگ از اعدام زندانیان برمی‌آشوبد و آن را بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی می نامد. در ابتدا از اهمیت این سند تاریخی بفرمایید آقای ملکی.
با سلام مجدد به شنوندگان شما عرض کنم که این ارزش این سند تا اونجاست که برای اولین بار جنایاتی که به دست نظام الهی در زندانهای ایران اتفاق افتاد، مستقیما با صدای خود آیت الله منتظری شنیده میشه. البته ایشون قبلا در خاطراتشون این مطالب رو تا حدودی گفته بودند و این بحث هم مطرح بود، اما صدای ایشون رو کسی تا حالا نشنیده بود و صراحت ایشون رو به این صورت.
بله،
ما بسیار اینجا بحث داشتیم با دیگر، میگفتن این طرفداران حکومت، اونایی که نمیخوام قبول بکنم که چه جنایاتی در این مملکت اتفاق افتاده، میگفتن که اینا قلابی و این نوشته ها از ایشون نیستش و اینا رو به اصطلاح جعل کردن از این زخرفات. ولی این بار اهمیت این اسناد این است که دیگه نمیشه گفتی که صدا رو جعل کردم از خودم، که چون واقعا هر کسی که با آقای منتظری آشنا بوده میدونه که این صدا صدای خود ایشونه، اصلا لحن ایشونه، اصطلاحاتی که به کار بردن همون اصطلاحاتی است که ایشون از کار همیشه به کار میبردن. بنابراین از نظر من مهمتر از همه اینها این است که دنیا متوجه شد که در ایران در عرض این 38 سال چه جنایاتی روی داده. من خودم چون در سال در دهه 60 در زندان بودم، از سال 60 تا 65 عرض کنم که زندان‌های ایران رو و کارهایی که اونجا انجام می شد و جنایاتی که انجام می دادن با پوست و گوشتم لمس می کردم، اینو بارها گفتم و نوشتم که این جنایات از چه قرار بوده. و اگر اشتباه نکنم این مسئله سال 67 رو هم من و آقای رضا علیجانی، حالا من درست خاطرم نیست که اول من مطرح کردم به آقای زرجانی، ما این رسانه‌ایش کردیم و خب کمتر کسی بود که میتونست قبول بکنه که این مسئله بوده که صحبت‌های آقای علیجانی منجر به بسته شدن روزنامه آریا بود، چون اینو در روزنامه آریا نوشته بود و نتیجه من هم دوانتر گرفتن و زنده می کردن و حس کنم که اون بلاهایی که معمولا به سر یک زندانی در چیز میادن. من اگر اجازه بدید میخوام یه مقداری از صحنه هایی که خودم شاهدش بودم، چون من در سال 67 از زندان به اصطلاح آزاد شده بودم، اما یعنی در سال 65 آزاد شدم، اما تا 2-3 سال یعنی تا بعد از حتی این واقعه مرتب هفتگی، ماهانه، دو ماهی بار، سه ماهی بار من رو احضار می‌کردند، مثل همه زندانیانی که آزاد شده بودم در سال 65 و با سوال و جواب و کجا رفتی و کجا اومدی و با چی صحبت کردی. در حقیقت زندانی که میتونه تو خیابون قدم بزنه بودم.
خواهش میکنم.
حالا من بله از خواهد که ببینید، ما که سال 60 تو زندان بودیم شاهد جنایات و فجایع بودیم که واقعا باور کردنی نیست. من اوایل بند دو بودم و بند دو هم نزدیک اون تپه بود که اعدام میکردن. ما میدونستیم چه ساعتهای معمولا اعدام میکنن، چون وقتی بچه ها رو میادن میبودن از اتاقه ها یا دست جمعی میبودن برای اعدام، این بچه های مجاهدین سرود میخوندن و پاشونه میخوندن زمین. ما متوجه میشیم که اینا دارن میبرن به طرف قتلگاه و بعد گوش میکردیم صدای به گول بستن بچه ها، که من در این شعری که در این کتاب شعرم هستش به صورت ریختن تیر آهنین به زمین، مثل تیر آهنی که از کامیون میندازن رو زمین، یه مرتبه همچین صدایی میومد و بعد چند لحظه سکوت و بعد از که سکوت برقرار میشد صدای تیر خلاصی، چون معمولا وقتی چیزی میکردم یه تیر خلاص هم میزنم. باور کنید سوگند به آزادی، سوگند به عدالت، سوگند به هر چی که شما قبول دارید، ما شبهایی بود که 300 تا 400 تا 500 تا تیر خلاص میشمردیم. یعنی بچه ها سکوت رو مطلق میکردن و میشمردن تیر خلاص رو و بعد هم اینا رو، این جنازه ها رو سوار تریلی میکردن، چون کپ ماهور اوین و خب این چون جنازه ها توش بود و این تریلی ها سنگی بودم، این مرتب راه منده مجبور ترمز بگیره، قشنگ صداش میشنیدیم، میآمدن و میبردن دو از خانم که به گولستانی که داشتم دیده در بیسر اون موقع. و این چیزها رو ما دیده بودیم. بنابراین شنیدن این حادثه سال 67، البته من این رو هم عرض بکنم که من سال 63 یا 62، الان درست هم نیست، من در زندان قزلحصار بودم و اواخر از سال 64 و به خصوص 65 یه زمزمه های بود بین بچه های که اینه میخوان همه به اصطلاح مجاهدین و مخالفین رو اعدام بکنن این دو. ولی خب برای ما اصلا باور داده نبودش. این رو عرض میکنم که همینطور که در این دو هم به سیاه منتظری هم هستش، مسئله مربوط بدین برم فروغ جاوید و یا مرساد و اینا نیست. اینا از قبل تصمیم داشتن که اصولا مخالفین رو نابود بکنن. حالا به دلایل یقم انداختن مسئله مرساد پیش آمد و از قبل که این کار رو انجام دادند. من در پایان این قسمت دار بگم که واقعا من خودم شاهد جریاناتی در زندان اوین بودم، جنایاتی در زندان اوین بودم که هنوز هم وقتی گاهی صحبتی میکنم بعضی ها از بعضی هایی که یه مقداری با این حکومت عرض کنم که سر و سری دارن باور نمی کنم که ما در دهه 60 در زندان های این مملکت شدیدیم.
بله این جنایت، ابعاد این جنایت چنان هولناک بود که خود آیت الله منتظری هم گفت بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می کند به دست شما، یعنی این هیئت مرگ انجام شده و شما را، یعنی نام شما را در آینده جزو جنایتکاران توی تاریخ می نویسند. سوال اینه که آیه ملکی، در همین نوار، در همین گفتگو آیه منتظری میگه میخواهم 50 سال دیگر برای آقای خمینی قضاوت نکنند و بگویند آقای خمینی یک چهره خونریز، صفاک و فتاک بود. پرسش اینه که آیا واقعا نگرانی از وجهه خمینی بود یا در واقع اون ندای انسانی، اعتراض انسانی و کنار گذاشتن هر گونه مصلحت اندیشی و اعتراض به این کشتارهای هولناک بوده؟
همه این مطالبی که می‌فرمایید بود، همیشون چون به دلیل اینکه در هر حال میگفتن آقای خمینی مدت استادش بوده و از کنم که علاقه خاصی در اوایل انقلاب به شخص خمینی داشت، هم برای حفظ میگفتن آبرو ایشون بود که به قول ایشون 50 سال دیگه الان دیگه نگن که ایشون بزرگترین جنایت کار تاریخ بودش. من اینکه گفتید در جمهوری اسلامی بزرگترین جنایت، من اعتقادم بر این است که جنایاتی که در طول این مدت اتفاق افتاده و هنوز هم اتفاق افتاده شاید در تاریخ جهان بی سابقه یا کم سابقه باشه. شما ببینید همین تو همین چند روز اخیر تعدادی از برادران کرد سنی ما رو اعدام کردند.
بله بله.
این در کدوم دادگاه خود با حضور چه کسی اینا محاکمه شدند؟ تمام محاکمات اینا، یعنی تمام محاکماتی که از اول این نظام اسلامی در مملکت افتاده طبق همین قوانین خودشون، طبق قانون اساسی خودشون غیر قانونی بوده. در دهه 60 اصلا خود از وکیل کردن جرم بوده شون. بعدم حالا که الان هم که وکیل میگیرن اصلا وکیل جرأت نمیکنه بره تو دادگاه یا سجادمون چیزی بگه. برای آقایون از کنم که قضات یک چیزی برنامه بازجو یا از وزارت اطلاعات می نویسه و عوض می دهم اینا باید اجرا بکنن. بنابراین عرض من این است که این مسئله که آقای منتظری فرمودند ایشون درست حرف زده بودند با اون روح پاک و روح آزادهی که داشتند. ایشون می دونستند که این جنایت جنایتی نیست که عرض کنم که بشه روش سرپوش گذاشت، یه روز آخر فاش میشه و اون روزم همونطور که آقای احمد آقای گفتن بعد از گذشت 28 سال که معمولا در دنیا و بعد از 28 سال 30 سال اینا این اساسناد خیلی محرمانه رو فاش میکنن بوده، به خصوص که الان مملکت ما دچار یک بحران بسیار بسیار شدیدی هستش که خودتون بهتر میدونید. این بهترین موقعی بودش که باید این سند فاش میشد. حالا هم که شنیدید همه امشب باز خبر بودش که آقای احمد آقای خمینی رو دادگاه روحانیت خواستنش رو بعد آقای منتظری بعد بردن اونجا و سیمت بارده سال جام قرار دادند و حتما تهدید و فلان و این حرفا، ولی دیگه فایده نداره دیگه. این واسه کنم که سبو بشه است. الان تمام دنیا اصلا مشمولیتش همین هم امر هسته. شالا دیگه گفتن که از سایت بردارن و برداره. امروز دنیایی که وقتی شما یک خبری رو اعلام میکنید یک صدت همه دنیا میفهمن دیگه. بعده
بله در واقع دنیا همه فهمیدند. در این رابطه خاوران گواه هست آقای ملکی هرچند که اونجا را بارها زیر رو کردند که صورت مسئله را پاک کنند، ولی خود اسناد درونی این نظام حاکی از این هست که چه جنایتی صورت گرفته. آقای ملکی، در بخشی از این گفتگو آیت الله منتظری به شخص احمد خمینی اشاره میکنه که این جملش هم این است: شخص احمد آقا پسر آقای خمینی هم از 3-4 سال قبل هی میگفت مجاهدین از روزنامه خونش و از مجله خونش و از اعلامیه خونش همه باید اعدام شوند. اینا یه همچین فکری میکردند.
بله، ببینید، من هم یه نکته رو اول عرض کنم خدمت شده و اون این است که بیشتر صحبت از خاوران میشه. فردا معلوم خواهد شد که در تهران چند تا ما خاوران داریم، تاجمون یک. بعدم در تمام ایران آقای منتظری که در اون نوشتن میگن که روان گذاشتن که بیش از 3-4 هزار نفر، اینا در چیزایی در تهران هستش، در حالی که این عمل در تمام نقاط ایران، حتی در بعضی از دهات ایران اتفاق افتاده. بعد ما خبردار شدیم که جنایت خیلی عظیم‌تر از این بود که بگیم 3-4 هزار. من از زبان یک مأمور بالا مقام وزارت اطلاعات که اون موقع خودش در وزارت اطلاعات بود در زندان در بند 350 شنیدم، چندین بار تکرار کرد، الان هم این آقا بیرون هستش، میشه در سوال کردش که تعداد این چیزا چرا. ایشون میگفت که بیش از 34 هزار زندانی رو اعدام کردن، البته اون 30 هزار بیشتر مجاهدین بودن، 3-4 هزار نفر هم از فدایی ها و از شفیه ها و از غیره و غیره. بنابراین این نکته رو من باید عرض میکردم که فقط مسئله از کنم که خاوران و این قسمت ها نیستش. الان یه آقایی میاد گاهی در تلویزیون از کنم که صدای آزادی مال مجاهدین، خاطرات خودش رو تو بهشت زهرا مأمور کاروان بوده، خاطرات خودش رو میگه، اصلا به وحشت میکنه، میگه اینا کاله هایی میکردن به امزای یک ساختمان بزرگ و این جنازه رو هم جلو ریختن رو هم و بعد از خودم که روش خاک میریختن. که داستان لو رفتن این هم این بودش که باران آمد در اون محل و از خودم که شست مقدار زمین رو چند دست و پا آمد بیرون و بعد افشا شدش. در هر حال این جنایت هرگز فراموش نمیشه. فقط من چیزی که میخوام این است که به خصوص از ایرانی های خارج از کشور و ایرانی هایی که در داخل کشور هستن نذارن این مسئله با سرد بشه. این مسئله که باید این آقایون از کنن که محاکمه بشن و معروف بشه که جنایاتی انجام شده، این رو پیگیری بکنند در تمام محافل مختلف دنیا پیگیری بکنند و بهشون رو بگیرن. و این هم به این معنی نیستش که همون کاری که اینا کردن ما هم بکنیم، ملت ما هم بکنه، باز از کنم که 10,000 نفر رو بکشیم و اینا. نه خیر، این فقط برای عبرت آیندگانه و برای اینکه دنیا بدونه که چه اتفاقات افتاده، اینا بیان اعتراف بکنن به جنایات خودشون. چون ما اصولا معتقدیم که این نباید دو تسلسل به وجود بیادش که اونو زدن پس ما هم میزنیم. نه، این روش غلطه. دنیا امروز این مسئله قبول نداره. باید از کنم که خشونت رو یک بار کنار گذاشت. ما الان در زخم خشونت تمام بدنهامون رو چرکین کرده اونش که در دنیا داره اتفاق میفته.
بله، در واقع نکته بسیار مهمی رو اشاره کردید آقای دکتر ملکی. جا دارد اینجا همینجا این نکته رو مطرح کنم که برخی بر این نظرن که میگن ببخشید و فراموش نکنید، یعنی به نوعی در واقع دلنگرانی از یک نوع انتقام دارند و در واقع بدون اینکه حقایق این قضیه ابعاد این جنایت روشن بشه توصیه به بخشیدن میکنن و توصیه همون توصیه که در واقع به نوعی استنادم میکنن به نلسون ماندلا. نظر شما چیه آیه دکتر ملکی؟ آیا این قضیه از این ابعاد جنایت به گونه ای هست که باید بخشید و فراموش نکرد، یا اینکه اصلا چی رو باید بخشید در صورتی که تمام
ابعاد ما که نمیست؟
بله
ببین، من و شما نمیتونیم حکم کنیم که باید اینا رو بخشید یا نباید بخشید. باید اون خانواده هایی که زخمدار این جریان هستند و سالهاست متلاشی شده، زندگیشون متلاشی شده، همه هستیشون رفته، اونها باید از هم قضاوت بکنند و حکم بکنند. ما اون چه میگوییم باید در دادگاه عادلانه، در یک دادگاه مثل جنایتکارای نازی، مثل جنایتکارای تاریخ که از کنم که آمدن در یه دادگاهی محاکمه بشن، هر حکمی که دادگاه صادر کرد بر حسب از کنم که مسئولیت اینا و مسئولیت نه تنها این چهار نفر، این چهار نفر تمام کرد کسانی که در اون موقع مصدر کار بودن. میشه مثلا نخست وزیر وقت و نمیدونم رئیس وقت و نمیدونم وکلای وقت و اینا از این جریان اطلاع نداشته باشن؟ امکان نداره. باید همه اینها محاکمه بشن، باید پاسخگوی این ملت باشن، این ملتی که واقعا این همه رنج و زجر و مصیبت و بدبختی رو تحمل کردن و خانواده هایی که واقعا این همه دچار مشکلات شدن و دچار گرفتاری های عظیم شدن و الان هم همینطور هستش. الان هم میبینید که شما یک کسی رو که ارتباطی داشته باشه یه مخالف یا یه منتقد میگیرن زندانش میکنن، اذیت میکنن دلا. بنابراین مسئله از کنم که عفو کردن به این معنی که ولشون کنیم، کارشون نداشته باشیم، بگیم بدرشون، من هیچ اعتقادی به این ندارم. من معتقدم که باید اینها رو محاکمه کرد، هر رأیی که دادگاه داد. البته من خودم جزء مؤسسین از کنم نقض اعدام هستم، من با اعدام مخالفم، نمیخوام این دور تسلسل تکرار بشه، اما باید اینها برن در دادگاه و اصلاً که حقایق روشن بشه و طبق اون حکم که اون دادگاه بین‌المللی یا دادگاه از کنم که حقوق بشری صادر میکنه، اینها از کنم که اجرا بشه دیگه این حکم.
بله آیه دکتر ملکی، به عنوان پرسش پایانی برخی مطرح کردن که اگر آیت الله منتظری در واقع مصلحت اندیشانه سکوت می کردن تا رهبر بشوند و آنگاه اقدام بکنند بهتر بود تا در واقع با همون نامه نوشتن و اعتراض کردن موجب عزل خودشون هم شدند و نتونستن تأثیر گذار باشند در جمهوری اسلامی. خواستم نظر جناب
من با شناختی که نسبت به اینایی که هستن، نسبت به آقای خامنه‌ای، نسبت به آقای رفسنجانی، نسبت به آقای خاتمی، این گروه های که حسن دارم، توجه میکنید به هیچ وجه تحمل رهبری آقای منتظری رو نمیکردم. اینا این حرف قصه است که ایشون میامد و از کنم سکوت میکرد. اولا و ایشون فکر میکرد که شاید فردا بمیره، گفته اونجا سکوت میکرد و این مسئله نگفته میموند. نه، کار درست و صحیح و اخلاقی و انسانی و اسلامی ایشون کردش، گره کردش. حالا ما به این امید بباشیم که اگر ایشون می آمد، ایشون اون موقع چیکار می کرد؟ اون موقع چنون همونطور که کردن سر به نیستش می کردن، چنون از کنم که دهنشو می بستن و از کارهایی می کردن، همونطور که این جریان رو سالها اصلا کسی نمی دونست، افشا نشده بودش، همون کار رو می کردن و این جماعت از هیچ کاری، از هیچ جنایتی دقیق نمی کنند. بنابراین این که فکر کنیم که اگر آقای منتظری می موند و رهبری رو به عهده می گرفت و شعبت سلام می کرد، این مقدار به نظر من رویایی فکر کردنه.
بله آیه دکتر ملکی، من بسیار سپاسگزارم از شما. برای شما بزرگوار آرزوی سلامتی و روزهای خوب و خوش دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید خودتون اضافه کنید بفرمایید.
من همین تقاضام از این دوستانی که در خارج هستن، ادعا دارن، ادعا میکنن که دنبال آزادی ایران هستن، دنبال نمیدونم صحابت ملت ایران هستن، هم اونها هم داخل، این است که این مسئله رو نذارن سرد بشه، اینو تعقیبش بکنن، به سازمان‌های مختلف بنویسن، به سازمان‌های اینو از روی این نامه توجه می‌کنه کپی بردارن، ترجمه کنن، بفرستن به سازمان‌های ملل و به خصوص به شورای امنیت فشار بیارم که یک دادگاه عرض کنم که عادلانه تشکیل بشه و به این عرض کنم که مسائل درش مطرح بشه و روشن بشه که در ایران چه جنایاتی صورت گرفته.
آیه دکتر ملکی عذر میخوام، حالا شاید بیشتر وقتتون رو میگیرم، ولی آیا این مسئله نیست که باید خود مردم ایران؟
بله، و اون که درش حرفی نیستش، خود مردم ایران. من بنده رو عرض کردم، خود مردم ایران هستش که باید دلیل یک عرض کنم که رفراندوم مانندی، سوال مانندی ازشون پرسید که آیا میبخشید، خصوص خانواده ها و خصوص زخم خورده ها باید جواب بدن. همه تصمیمات رو باید مردم ایران بگیرن. عرض کنم که این از اصول اولیه دموکراسی است که ما دنبالش هستیم.
درود بر شما، در واقع این جان کلام هست. آیه دکتر ملکی زنده و پایدار باشید، بسیار سپاسگزارم از شما.
خدا حافظ شما، مرحبا، شب بخیر.
شب عالی بخیر، خدا حافظ.